ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 4 نفر به اتهام خرابکاری در یکی از مراکز هسته‌ای خبر داد. بشار اسد میگوید با مخالفان حکومتش تا زمانی که سلاح‌هایشان را بر زمین نگذارند مذاکره نمی‌کند. و روز شنبه 70 نفر در عراق کشته شدند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 4 نفر به اتهام خرابکاری در یکی از مراکز هسته‌ای خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی روز یکشنبه گفت سازمان انرژی اتمی چندی پیش در جریان فعالیت چند نفر که آنها را خرابکار مینامید قرار گرفت و آنها را شناسایی کرد، اما به آنها اجازه فعالیت داد تا در زمان مناسب دستگیرشان کند. رئیس سازمان انرژی اتمی از ذکر جزئیات بیشتر خودداری کرد و گفت این افراد در مرحله بازجویی هستند و بیشتر از این نمیتواند در مورد این مسئله اطلاع رسانی کند. 3 سال پیش جمهوری اسلامی ایران از حمله ویروس استاکسنت به تأسیسات هسته‌ای نتنز خبر داده بود. تهران در همان زمان اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که با هدف تخریب سانتریفیوژهای هسته‌ای کامپیوترهای سایت هسته‌ای نتنز را هدف قرار دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 باید طرح جدیدی به ایران در دور آینده مذاکرات ارائه بدهد. جزئیات بیشتر از وحید پور استاد.
وزیر امور خارجه ایران میگوید پرونده هسته‌ای ایران میتواند برای بازسازی اعتماد میان ایران و آمریکا یک شروع باشد. محمد جواد ظریف شنبه شب در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران با اشاره به اینکه این دور از اجلاس سازمان ملل برای ایران بسیار خوب و برای اسرائیل بسیار بد بود تاکید میکند وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، آلمان، روسیه و فرانسه حق ایران را در مورد غنی‌سازی هسته‌ای به رسمیت شناختند و به تعبیر او فضا بسیار مناسب بود. البته وزیر خارجه ایران در ادامه ابراز تأسف می‌کند که با فشار اسرائیلی‌ها تغییراتی در این مواضع مشاهده می‌کند. محمد جواد ظریف در این گفتگو بار دیگر بر اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای از سوی ایران و در مقابل به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران تاکید می‌کند و می‌گوید کشورهای غربی از فشار و تحریم‌ها بر ایران به نتیجه‌ای نرسیدند. وزیر خارجه ایران برای اثبات بی اثر بودن فشارها به تعداد سانتریفیوژهای ایران اشاره می‌کند که در حال حاضر به 18,000 عدد رسیده است. محمد جواد ظریف همچنین در پاسخ به این سوال که نشست ژنو در چه سطحی و رویکردی برگزار می شود ضمن تاکید بر این نکته که ما به کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کرده ایم که باید با دیدگاه جدید وارد مذاکرات شوند می گوید از نظر ما مذاکرات در سطح وزرا بوده و آنها در هر سطحی که باشند ایران هم در همان سطح شرکت می کند. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلویزیونی همچنین گفت برای رسیدن به فهم مشترک و روش مناسب او و کاترین اشتون در جلسات شرکت می کنند. محمد جواد ظریف با اشاره به اینکه او در پشت میز مذاکره به این نتیجه رسیده است که همگی آماده رسیدن سریعتر به نتیجه هستند تاکید می کند مذاکره باید برای راه حل انجام شود، چرا که مذاکره برای مذاکره اعتماد سوز است و خانم اشتون این واقعیت را باید باور داشته باشد و به سمت مذاکره برای راه حل برود. محمد جواد ظریف همچنین تاکید می کند ایران آمادگی سیاسی دارد و کشورهای غربی نیز باید اراده سیاسی داشته باشند.
گزارشی رو شنیدید از وحید پور استاد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم 12 ماهی منتهی به شهریور ماه را بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 40% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای طیب نیا گفته است که حجم نقدینگی بخش خصوصی و نقدینگی موجود در جامعه در پایان شهریور ماه حدود 500,000 میلیارد تومان بوده و رشد نقدینگی را منشأ تشدید تورم دانسته است. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته است از 100,000 میلیارد تومانی که بانک مرکزی چاپ و منتشر کرده 48,000 میلیارد تومان به مسکن مهر تعلق گرفته است و این گونه طرح‌ها خود از عوامل افزایش شدید نقدینگی و باعث رشد نرخ تورم شده است. از دیگر سو آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه گفته گشایش مشکلات با رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت خیال باطلی، زیرا رفع تحریم‌ها اقدامات بلند مدتی رو می‌طلبه. گزارشی داریم از فریدون زرنگار.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بانک ملی ایران گفت حل مشکلات اقتصادی کشور با رفع تحریم ها در کوتاه مدت خیال باطلی است، زیرا رفع تحریم ها اقدامات بلند مدتی را می طلبد. از سارا بازوبندی پژوهشگر و تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن پرسیدم دلیل طرح این مسئله از سوی آقای طیب نیا چه می تواند باشد؟
به نظر می رسه که سیاست دولت در خصوص اطلاع رسانی در مورد مسائل اقتصادی کلن یک تغییر اساسی داشته به نسبت به اونچه که 8 سال گذشته بوده. یعنی الان برای اولین بار دولت شروع کرده که اولا اذعان کنه که یک بیمیلی طراحی شده و برنامه ریز شده‌ای برای اطلاع رسانی در مورد مسائل اقتصادی بوده در ساختار دولت، و اینکه کاملا یک روند متفاوتی رو در پیش بگیره به این ترتیب که شروع کنن اطلاعات ارقام نسبتا واقع بینانه تری در مورد تورم، در مورد نرخ بیکاری و غیره اعلام کنن. خب این یه بخش اصلی از قضیه هست که خب این تغییر سیاست دولت در به اصطلاح رو راست بودن با مردم و در اینکه به حال مشکلات اقتصادی رو به جای اینکه ازش فرار بکنن یا اطلاعات غلط در اختیار مردم قرار داده بشه، اون چه که به هر حال واقعا در اتفاق میفته در اختیار مردم قرار داده بشه. مسئله بعدی اینه که خب به هر حال دولت، یعنی اون شخصیت هایی که الان توی نهادهای اقتصادی دولت هستن، به هر حال قبلا دور بودند از واقعیت بسیاری از مسائل و بسیاری از حساب و کتاب های دولت شاید اطلاع دقیق نداشتن، و این چند ماه گذشته تقریبا از مرداد ماه که دولت جدید مستقر شده به حال فرصتی بوده برای نهادهای اقتصادی که با حساب کتابهای دولت قبلی خودش را بیشتر آشنا کنه و یک نظر واقع بینانه تر و یک برآورد واقع بینانه تر از اونچه که واقعیت مشکلات اقتصادی کشور هست به دست بیارن و خب به حال در اختیار مردم هم قرار بدن.
آقای طیب نیا همچنین با اشاره به نرخ تورم 40% میگوید در 40 سال گذشته همواره نرخ واقعی سود منفی بوده است، زیرا تورم در طول این مدت به طور متوسط بیش از نرخ سود بوده است. به گفته وزیر اقتصاد انگیزه برای سپرده‌گذاری در شبکه بانکی کاهش یافته است که علت اصلی آن بیشتر بودن نرخ تورم در مقایسه با نرخ سود بانکی است. چگونه ما میتوان نرخ سود را چنان تایید کرد که سپرده‌گذاری سرمایه‌داران خرد جذاب شود؟ سارا بازوبندی.
مسئله نرخ یکی از چالش‌های بزرگی هست که بانک مرکزی باهاش دست به گریبانه. یعنی از یک طرف دولت اگر بخواد که نرخ بهره بانکی رو بالا ببره، سرمایه گذاری در واحدهای تولید که اون به هر حال یکی از اولویت‌های رشد اقتصادی اگر بخوایم بگیم برای دولت خواهد بود. حالا ولی مشکل اینجاست که اگر نرخ بهره بالا بره و متناسب باشه با نرخ تورم، که بخواد نرخ بهره رو دولت برسونه به 40% که همون تورمی است که الان دولت اعلام میکنه، مردم بیشتر تشویق میشن که بیان دارایی هاشون رو نقد کنن و به ریال تبدیل کنن و داخل بانک ها بزنن و بخوان از این سودها استفاده کنن. این منتها مشکل اساسی اینه که وقتی نرخ بهره میاد پایین، ریسک دیگه ای که وجود داره اینه که مردم بازم به جای اینکه اون صاحبان سرمایه به جای اینکه وارد بخش تولیدی بخش خصوصی بشن این پول ها، میان تبدیل میشن به سهام، میان تبدیل میشن به املاک، و از اون طرف دوباره شما یک افزایش قیمت چشمگیری، یعنی یک حباب مجازی قیمت در بازار مسکن مثلا و در بازار املاک دوباره مشاهده خواهید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به حجم نقدینگی گفت تناقضی که در اقتصاد ایران با آن روبرو هستیم این است که در حالی که حجم نقدینگی به حدود 500,000 میلیارد تومان رسیده است، اما 68% بنگاه‌های اقتصادی کشور مشکل کمبود سرمایه در گردش دارند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما پیامدهای سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آمریکا و تماس تلفنی تاریخی میان دو رئیس جمهور، رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری آمریکا، رفته رفته به اشکال مختلف در حال آشکار شدن، از جمله طرح تشکیل گروه دوستی مجلس ایران و آمریکا که پس از نشستی که آقای روحانی داشته با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته کلیدش در رسانه‌های داخلی ایران زده شد. جزئیات بیشتری رو داریم در همین ارتباط در گزارشی که نوشین سید حسینی تهیه کرده.
طرحی که حسن روحانی به گفته برخی نمایندگان مجلس به شوخی در مجلس مطرح کرده، حالا به صحبت‌های جدی منجر شده است. طرح تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا. حسن روحانی که سفرش به آمریکا و گفتگوی تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا واکنش‌های بسیاری را در داخل ایران برانگیخت، پس از بازگشت به ایران هفته گذشته برای اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در جریان جزئیات سفرش قرار دهد با آنها دیدار کرد و بعد از همین نشست روز سه‌شنبه آقای روحانی و مجلسیان بود که بحث شکل‌گیری گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا به رسانه‌های داخلی درس کرد. آنطور که عباس علی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است، حسن روحانی در بخشی از سخنانش به دیدار دو نماینده مسلمان کنگره آمریکا با او و تلاش آنها برای دفاع از حقوق ایران در کنگره آمریکا اشاره کرده و پس از آن هم به شوخی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است حالا دیگر اینجا می‌طلبد که شما در قالب گروه دوستی پارلمانی فعال شوید. موضوعی که فارغ از لحن گویندهش موجب شده رسانه‌ها و نمایندگان مجلس نسبت به آن موضع‌گیری کنند. از جمله روزنامه همشهری روز شنبه در گزارشی سخنان برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره را بازتاب داده و آن را نشانه‌ای از چراغ سبز مجلس ایران به تشکیل گروه دوستی پارلمانی با آمریکا دانسته است. به گزارش همشهری همان 131 نماینده کنگره آمریکا که در نامه‌ای به باراک اوباما پیشتر از او خواسته بودند برای رفع اختلافات میان ایران و آمریکا و به ویژه حل مناقشه هسته‌ای وارد مذاکره با حسن روحانی شود، اکنون ارتباط با نمایندگان مجلس ایران آن هم در قالب گروه‌های دوستی پارلمانی را کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به اهداف خود می‌دانند. همزمان با این گزارش روزنامه همشهری، عباس علی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس هم گفته است اگر روابط دیپلماتیک میان دو کشور ایران و آمریکا استمرار پیدا کند، شکلگیری گروه دوستی پارلمانی این دو کشور جزو الزامات خواهد بود. از سوی دیگر حسین صبحانی نیا عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش شرط تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا را برقراری رابطه سیاسی دانسته است. لحن حسن روحانی در تشویق نمایندگان مجلس ایران به فعالیت پارلمانی در قبال آمریکا چه شوخی باشد و چه جدی، واکنش نمایندگان و رسانه‌های داخلی ایران حاکی است که آنها به طور جدی آماده‌اند درباره این موضوع به بحث بپردازند.
گزارشی رو شنیدید از نوشین سید حسینی. دو خبر دیگر خیلی کوتاه. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مذاکره با مخالفان را تا زمانی که آنها سلاح‌هایشان را زمین نگذارند رد کرد. آقای اسد در گفتگویی با نشریه آلمانی اشپیگل گفت که باور ندارد مذاکره با مخالفان منازعه فعلی در سوریه را به پایان برساند. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را بیش از گذشته حمایت می‌کند، چرا که به گفته آقای اسد روسیه به خاطر نبردش با تروریسم در چچن درک بهتری از شرایط سوریه دارد. رئیس جمهوری سوریه همچنین درباره اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره استفاده ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی گفت که آقای اوباما حتی کوچکترین دلیلی برای اثبات حرف‌هایش نداشت. و حملات روز شنبه در مناطق مختلف عراق دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. خونین‌ترین این حملات در شمال بغداد روی داد که در آن به گفته پلیس یک بمب‌گذار انتحاری خود را در جمع زائران شیعی که از منطقه سنی‌نشین عظیمیه می‌گذشتند منفجر کرد و دست کم 48 نفر را کشت.
کارنامه. من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که اگر همچنان شنونده رادیو فردا هستید، با شنیدن موزیکای روز ایرانی و فرنگی ما رو همراهی کنید.